رادیوی آزادی
مجله خبری.
صبح بخیر، مجله خبری بامداد چهارشنبه 16 انور را میشنوید و ابتدا من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط خبرها آشنا میکنم. دادستانی طلب کرده است که شخصی متهم در کشتار یزنه پرزیدنت تاجیکستان به مدت 27 سال زندانی شود. پرزیدنت بلاروس از عضویت تاجیکستان در سازمان جهانی تجارت حمایت کرد و در پارلمان افغانستان دو وکیل مردمی یکدیگر را لاتکوب کردند. دادستانی طلب کرده است که شخصی متهم در کشتار یزنه پرزیدنت تاجیکستان به مدت 27 سال زندانی شود. محاکمه کشتار خالمومین سفرف، شوهر خواهر پرزیدنت تاجیکستان و رئیس مؤسسه واحد دولتی خواجگی جنگل و شکار در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه پشت درهای بسته ادامه دارد. روز سه‌شنبه در صحبت با رادیوی آزادی وکیل مدافعی دلاورشاه قاسموف شهرت قدرتوف گفت دادستانی اتهام دلاورشاه قاسموف را ثابت شده می‌داند و طلب دارد که نام برده با جرم کشتار، نگهداری غیرقانونی اسلحه و بسیارزنی 27 سال آینده را در محبس سپری کند. قدرتوف می‌افزاید
روز در مروفه استودید دو پدیخانده دولتی همون نمانده پرخوراتور جنرالی از سود خوش کرد که نسبت زرگیمویه ما قسموف دلوارشو 27 سال تس قسموف دلوارشو زرگیمویه چی من برای همون جنات استودید نموده 27 سال خوش کرد.
قدرتوف می افزاید فردی زیر حمایه او فقط عیبنامه بسیارزنی را اعتراف کرده است. به قول قدرتوف عیبنامه بر اساس تخمین و فرضیه تهیه شده است و در پرونده یگان شهادتی نیست که قاسموف سفرف را به قتل رسانده باشد. به قول قدرتوف قاسموف زیر فشار و شکنجه مفتشان عیبنامه را قبول کرده سپس در صحبت با وکیل مدافع اصرار ورزیده است که او در کشتار سفرف دست ندارد. خبرگزاری آسیا پلوس نوشته است که دادستانی دو متهم دیگر محمد طاهر و محمد فاضل حکیموف را با نرسانیدن خبر درباره جنایت متهم نموده طلب کرده است که آنها متناسباً به مدت 8 و 3 سال از آزادی محروم شوند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 25 دسامبر مرافعه افراد متهم در قتل خالمومین سفرف را آغاز کرده است و پیش بینی می شود که دادگاه حکم متهمها را 18 انور اعلان خواهد کرد. خالمومین سفرف در ماه ایون در نزد منزلش در محله اوتوگزل شهر دوشنبه کشته شد. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکا میگوید کشورش جانبدار همایش بیشتر جماهیر سابق شوروی است ولی نه بلاروس و نه قزاقستان حاضر نیستند سراسیمه به اقدامهای رادیکالی دست زنند. او گفت احتمال کرمل میخواهد همایش کمی زودتر صورت گیرد. به قول لوکاشنکو سال گذشته تاجیکستان تصمیم گرفت نه به اتحاد گمرکی بلکه به سازمان جهانی تجارت وارد شود و این حق تاجیکستان است. پرزیدنت بلاروس میگوید او نگرانی های مأموریت ایالات متحده آمریکا در مورد همایش کشورهای اتحاد دولت های مشترک المنافع را درک می کند زیرا او هم از تحولات افغانستان و عراق در تشویش است. سال گذشته کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون گفته بود که کوشش احیای شوروی زیر نام های تشکیل اتحاد گمرکی و یا تشکیل اتحاد اوراسیا صورت گرفته است. دادگاه عالی پاکستان حکم برآورده است که سروزیر این کشور راجع پرویز اشرف به حبس گرفته شود. دادگاه برای بازداشت اشرف و 15 نفر دیگر به مقامات 24 ساعت وقت داده است. اشرف هنگام ایفای وظیفه وزیر انرژیتیکا در سالهای 2008-2011 تشبسکاری ساختمان یک ایده نیروگاه های برق بوده است. حالا نام او در میان بهره‌برداران این نیروگاه ها پیدا شد. اشرف هنگام بازپرسی در نهاد ضد فساد پاکستان گرفتن رشوه را رد کرده بود. اشرف ماه ایون سال گذشته بعد برکنارشوی سروزیر سابق یوسف رضا گیلانی سر قدرت آمده است. روز سه‌شنبه در پارلمان افغانستان مباحثه وکیلان به برخورد لفظی و سپس زد و خورد جسمانی میان دو وکیل مردمی افغان تبدیل یافت. هنگام بررسی ترتیب ارزیابی مسئله های مربوط با استهزاء 11 وزیر حکومت و بودجه سال آینده، وکیل مردمی از قندهار محمد نعیم لالایی و وکیل مردمی از هرات فرهاد مجیدی طول چند دقیقه یکدیگر را لاتکوب کردند. مجیدی میگوید او میخواست ابتدا مسئله وزیران بحث شود ولی ناگهان لالایی بالای او حمله کرده است.
و این بسر ما منطقی داشتیم، اما اونا از به حمله فیزیکی طرف ما کار گرفتن. خب ما طرفدار کتای غیر اخلاقی به صفت نماینده امین و سالم مردم نیستیم.
ولی لالایی اصرار می‌ورزد که مجیدی درباره وزیران حرفی ناسزا زده است. لالایی می‌افزاید که در برخورد کسی آسیب جدی ندیده است و این گونه پرخوش‌ها در پارلمان‌های دیگر کشورها نیز مشاهده شده است. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
مهمانی آزادی.
هر یک کس برای کار میکردگی خودش باید خودش جواب دهد. وای میرزای زیو است، وای مولا عبدالله است.
عبدالحلیم نظرف معروف با حاجی حلیم سال 1992 یک گروه مجاهدین را در دره رومیت رهبری میکرد.
من زندگی من الحمدلله قانون خدا های قانون خدا هست. هیچ وقت از این قانون خدا یک میلیمتر بیرون نمیرم.
در ویژه گفتار مهمان آزادی شام سه شنبه، صبح چهار شنبه، صبح پنج شنبه و شام شنبه مهمان آزادی.
شنونده گرامی یادآور می شوم که گردانندگی این مجله خبری را من نور محمدی خلزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. امروز در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان چی گفتند و چی شنفتند؟ گزارش از این جلسه. دادستان ولایت سوغد در حمله و کشتار افسری تاجیک اعضای حرکت اسلامی ازبکستان را متهم می داند. و در اسلام آباد پاکستان تظاهرات اعتراضی مخالفان حکومت برگزار شد. دادگاه عالی دستور حبس نخست وزیر را صادر کرده است. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. در شهر دوشنبه در روز اولی جلسه سالانه حکومت تاجیکستان حسابات رهبران وزارت و اداره ها راجع به فعالیت یک سالشان شنیده شد. در نیمه اولی روز گل شیرعلی وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان و همچنین رهبران وزارت و اداره های رشد اقتصاد، سودا، مالیه، انداز، گمرک، آمار، بانک ملی و امثال آن گزارش دادند. طبق گزارش نهادهای دولتی کارها برای رسیدن به سه هدف استراتژی حکومت تاجیکستان را وانه کرده شده است. با چی سمتا؟ در این باره همکار ما شهلای گلخواجه از دوشنبه گزارش می‌دهد.
در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان که تحت ریاست پرزیدنت و رئیس حکومت کشور امامعلی رحمان روز 15 ینوار جریان گرفت، به نتیجه های سال 2012 بهای مثبت داده شد. ذکر گردید که اقتصاد تاجیکستان ثبات‌گرانه در حال رشد است و برنامه های استراتژیک کشور زینه به زینه اجرا می شوند. رئیس جمهور امامعلی رحمان هدف های اساسی این برنامه ها را یادران شد که تامین استقلالیت انرژی، امنیت غذایی و رهایی از بن‌بستی ارتباطاتی اند و همچنین به بهبود فضای سرمایه گذاری و رشد بخش خصوصی و صاحبکاری تاکید کرد. در این برابر طبق گزارش سروزیر تاجیکستان اوخیل اوخیلوف، سطح تورم در بازار استعمالی کشور در سال 2012 6.4% را تشکیل داده است. همچنین با گفته سروزیر، نقشه اجرای درآمد جوری بودجه دولتی 101.4% تامین گردیده و آن 10 میلیارد سومانی وارد شده است که نسبت به نقشه 140 میلیون سومانی زیاد بوده است، یعنی پیشرفت بالای پیشرفت. اما تو کجا این خوشبینی سخنگویان و شرکت کنندگان جلسه در جامعه هموازی میوبند و نظر کارشناسان به پایام های این همویش چیست؟ برخی از همصحبتان ما این نتیجه گیری ها را تصدیق میکنند، ولی برخی دیگر بر اینند که پیشرفت ها اگر واقع افتاده باشند هم هنوز نتوانستند وضعیت کلی را تغییر دهند. از جمله دولت عثمانوف تحلیلگر تاجیک میگوید این امور بزگو کننده واقعیت اصلی اقتصادی تاجیکستان نیست و میگوید
وضعیت واقعی در اقتصاد نه آنقدر خوب است. اون چرا که در اینجا درباره مثلا سطح تورم گفتگی است که 6.4% درست نمیاد، به چیزی که در واقعیت است. یعنی نرخ ها زودی خیلی هم بالا میروند و معاش ها در مقابل تورم خیلی هم کم زیاد میشوند.
اما به فرق از دولت عثمانوف، وهاب وحیدوف سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان بر این است که در قیاس با چند سال پیش وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور واقعا بهبود یافته است. به گفته وی حجم عمومی محصولات صنعتی در کشور 9% و محصولات کشاورزی 9.5% زیاد شده است و این نشان داد برای رشد اقتصادی تاجیکستان مساعدت میکند. جناب وحیدوف افزود
گفته میتونیم که اقتصادی او بهترتر شده ایستاده است. حتی اینجا همین زیاد شدن اینویستیسی دولت های خارجی هم قیصید می شود. زیاده از 2 میلیارد دلار پیشنهاد کرده شده است که اکثر آنها کار کرده ایستادن.
به آقای بووری وهاب بویدوف سال آینده نیز به احتمال بیشتر مجموع محصولات داخلی همچون نشان دهنده اساسی مکرواقتصادی از 7.5% بیشتر شده حجم آن به 40 میلیارد تومانی برابر گردد. ولی با این حال کنستانتین بندرینکا رهبری مرکزی بازاری آزادی تاجیکستان میگوید در مجموع ثبات مکرواقتصادی در تاجیکستان به مشاهده میرسد، اما منبعهای اساسی رشد اقتصادی تاجیکستان آسیب پذیرند. با این هم بندرینکا به این نظر است که منبعهای درآمد داخلی با توجه به نامکملی سیستم انداز و نظام دادگاهی رشد چشمگیر ندارند. بنابراین با گفته وی در صورت بحران مالی اقتصادی و سرازیر شدن مهاجرین به کشور پیامد آن برای تاجیکستان نامطلوب خواهد بود. جناب بندرینکا جمله گفت:
من اصلا چندان خوشبین نیستم که در ساحه تولیدات وضع بهتر شده باشد. رشد اصلی اقتصادی اصلا با بخش‌های تجاری و خدمت رسانی راست می آید. یعنی این روند آن را نشان می دهد که رشد مذکور نه توسط منبع‌های داخلی بلکه با پول مهاجران صورت می گیرد. و اگر ما در مورد منبع‌های داخلی رشد بگوییم، متاسفانه آن به نظر نمی رسد، زیرا کدکس نوی انداز که قبول شد نتوانست انتظارات صاحب کاران را برآورده سازد، چون شرط و شرایط در این زمینه بهتر کرده نشد.
از سوی دیگر با تاکید جناب بندرینکا هرچند مبلغ گذاری سرمایه گذاران به تاجیکستان تا اندازه بهتر شده است، اما حجم این مبلغ ها چندان زیاد نیست. این هم در حالی است که به گفته بندرینکا کشورهای دیگری در حال رشد توانستند سرمایه گذاران بیشتر را جلب کنند. گفتگوها از بهبود فضای سرمایه گذاری در حال صدا می دهند که هفته گذشته شرکت بریتانیایی مپل کرافت سرمایه گذاری در تاجیکستان مخصوصا در ساحه استخراج و کارکرد ثروت های زیرزمینی آن را خطرزا عنوان کرد. شالوگو خوجا رادیوی آزادی دوشنبه.
روز اولی جلسه سالانه حکومت تاجیکستان و نتیجه های آن. این جلسه روز چهارشنبه نیز به کار خود ادامه می دهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
دادستان ولایت سغد میگوید حمله و کشتار افسر تاجیک در شهر کانی بادام احتمالاً کار دست اعضای حرکت اسلامی ازبکستان است. با گفته وی 14 ژانویه گروه با ناظران در راه در شهر کانی بادام حمله آوردند که قبلاً با اتهام عضویت در سازمان تروریستی حرکت اسلامی ازبکستان مورد جستجو قرار داشتند. همکار ما معصوم محمد رجب در این باره در گزارش خود از خوجند چنین میگوید:
شریف قربانوف دادستان ولایت سغد در نشست خبری صبح روز 15 ژانویه در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت که روز 14 ژانویه به ناظران راه در شهر کانی بادام افراد حمله کردند که قبلا با اتهام عضویت در سازمان تروریستی حرکت اسلامی ازبکستان مورد جستجو قرار داشتند. و افزود:
دیروز بعدی بازداشت کردن افتماشین های اونها که اطاعت نمیکرد، یکی از اعضای همین حزب حرکت های تروریستی هجوم مسلح نکرده دو نفر کارمند ملیشیا را ما معلومات شما را میرسانم که پیشتر هم دستگیر شده بودند چند روز پیش. شخصی که به واسطه چون هجوم مسلح نکرد شخصیتش همون روز معلوم بود و کدام کارو شده همش با مقامات تفتیشاتی معلوم میباشد. این سحر در نتیجه مقابلیت یارانان شنودن به حلاکت رسانده شد. نفر دیگری که در پروتکل قرار دارد باز عملیات دستگیرکنی ادامه دارد.
مقامات در حال حاضر به دلیل گذرانیدن کارهای تفتیشاتی از آشکار کردن نام و نسب افراد مسلحی به میلیسه های کانی بادام حمله کرده خودداری می‌ورزند. در توضیح حادثه نوبتدار شعبه امور داخلی شهر کانی بادام در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دو ناظر میلیسه این محل نصف روزی 14 ژانویه یک ماشین تمغه اپل استرا را برای تفتیش اسناد نگه داشتند و چون راننده اسناد لازمه را نداشته است خواستند که با تهیه یادداشت درباره قانون شکنی ماشین آنها را به میدان جریمه‌ای ببرند، اما راننده ماشین و همراهش به ناظران میلیسه مقاومت مسلحانه نشان داده به سوی آنها تیر انداختند. یک افسر میلیسه با نام سهراب مجیدوف در جای حادثه جان داده دیگری را با زخمی تیر به بیمارستان بردند. به قبل نوبتدار میلیسه کانی بادام یکی از ناظران از سرش و دویومی از شانهش تیر خورده است. در همین حال میلیسه مجروح اکبر ترسونوف و گفته نزدیکانش در شعبه احیای بیمارستان شهری کانی بادام به هوش آمده است. یکی از خیشان وی محمود اشور محمد در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
خیر، حال سلامتی دروز. بسیار نظامی سخت در بیمارخانه به خاطر آنکه شاهدی یگانه است. بسیار امنیتی سخت برای جمع کردن خاطر پدر مجروحش یک لحظه یک ثبت کردیم، یک ویدیو همه که یک دقیقه آوردیم پدرش را نشان دادیم. مجروح است از دست موشکی دستش، بعد یک رگش یک شاهرگش هم کندشتی بود و یه نیره خود رو دخت.
طبیبان چی میگویند؟
حالش خوبه، انشالله به فکری و خوب سیاد میشود.
شهر کانیبادان واقع در نزدیکی مرز با ازبکستان در 70 کیلومتری خوجند جایگیر شده است. مقاومت مسلحانه به ناظران راه در تاجیکستان حادثه نادر است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اظهارات دادستان ولایت سوغ درباره حمله و کشتار یک افسر تاجیک در کانیبادان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در اسلام آباد زیر رهبری محمد طاهر قادری، روحانی با نفوذ پاکستان و یکی از رهبران مخالفان حکومت، با شرکت ده ها هزار نفر تظاهرات ضد حکومتی برگزار شد. وی در این تظاهرات ادعا کرد که حکومت نتوانسته است با رشوه‌خواری و تروریسم مبارزه مؤثر انجام دهد و خود حکومت در رشوه‌خواری دست دارد. از سوی دیگر دادگاه عالی پاکستان دستور حبس نخست وزیر رجا پرویز اشرف را صادر کرده است. در یک گفتگو از ابوالحی تحلیلگر امور پاکستان در رادیوی آزادی پرسیدم آخرین خبرها از پاکستان چی است؟
There are two big developments in Pakistan taking place in Islamabad.
در اسلام آباد پاکستان همزمان دو رویداد بزرگ جریان دارد. یکی رهپیمایی طولانی بر رهبری مولانا طاهر قادری سیاستمدار مخالف انجام می‌گیرد و دیگری خبری تازه‌تر است و طبق آن دادگاه عالی پاکستان دستور داده است تا نخست وزیر کشور به حبس گرفته شود و برای آن متهم شود که در گذشته در مقام وزیر انرژی به رشوه‌خوری و سوء استفاده از مقام راه داده است. برای همین دادگاه عالی دستور حبس نخست وزیر را صادر کرد.
The Supreme Court ordered the arrest of Prime Minister.
آیا این دو رویداد، یعنی دستور دادگاه عالی و تظاهرات اعتراضی جانبداران قادری، با یکدیگر ارتباط دارند؟
The Pakistan situation and the Pakistani politics and institutions are not that.
وضعیت پاکستان، سیاست آن و اینستیتوت‌های آن چندان شفاف نیستند. با وجود این، بعضی تحلیلگران میگویند که بین تصمیم دادگاه و تظاهرات مولانا قادری ارتباط وجود دارد. تحلیلگران و بعضی قشرهای جامعه پاکستان میگویند ارتش کشور در پس مولانا قادری قرار دارد و از تظاهرات حمایت میکند و خواستار سرنگونی حکومت است. در این زمان روابط حکومت انتخاب شده کنونی با ارتش و قوای قضایی خوب نیست. برای همین بعضی تحلیلگران میگویند که بین تصمیم دادگاه و تظاهرات اعتراضی مولانا قادری ارتباط هست.
Is connection between the decision of Supreme Court and the protest of مولانا طاهر القادری.
تحلیلگران به برنامه‌های حکومت کنونی برتری قائلند یا به برنامه‌های مولانا قادری که اکنون خواستار سرنگونی حکومت شده است؟
مولانا طاهر القادری is actually changing his slogan time by time. The day he announced
مولانا محمد طاهر قادری هر وقت شعارش را تغییر می‌دهد. وقتی که وی جانبدارانش را به تظاهرات اعتراضی دعوت کرد، اظهار داشت که آنها می‌خواهند به جای حکومت کنونی حکومت موقتی را روی کار آورند و ارتش باید بخشی از این حکومت موقتی را تشکیل دهد. اما اکنون این شعارش را تغییر داده است و می‌گوید که ما انقلاب می‌کنیم. با نظر داشت این می‌شود گفت که وی برنامه روشنی ندارد و آدمان را به اسلام آباد آورده است و نگرانی اصلی این است که ناآرامی رخ ندهد. بعضی تحلیلگران میگویند نظامیان میتوانند حکومت را بگیرند، آنگونه که در ایالت بلوچستان رخ داد و یا آنگونه که پرویز مشرف در آغاز ریاستش به چنین کار دست زده بود.
And the governor rule was imposed. So same may happen there. Like Parvez Musharraf.
آیا مولانا محمد قادری از حمایت کافی برخوردار است که در انتخابات بهار سال جاری پیروز شود؟
No, he doesn't have to win the election because he is actually not a kind of
No, vay nametavonad intikhabat ro bibarad baroye on ki vay siyosatmadar nest ki dar sarosari Pakistan ba tavri yaksan az vay himoyat konand. Vay faqat dar miyani guruhi mazhabi Bareli pairavoni qat'e dorad. In guruhi mazhabi aslan dar Punjab ba sar mibarand. تحلیلگران میگویند که وی در انتخابات پیروز نمی‌شود، برای همین می‌خواهد تظاهرات را راهی رسیدن به هدف قرار دهد.
That's why he is relying on protest rather than ballot.
مولانا قادری کیست و چی گذشته ای دارد؟
He is a very interesting personality, controversial personality. He is a religious
شخصیتی و خیلی جالب است. شخصیتی زید و نقیز است. رهبری مذهبی است و از جانبداران پرویز مشرف بود. سپس از مجمع ملی یا پارلمان استعفا داد و به کانادا رفت. در آنجا تقریبا 6 سال به سر برد. حالا برگشته است و شبکه بزرگی خیریه را راه اندازی کرده است. آنانی که وی را میشناسند به وی باور نمی کنند، برای آنکه وی شعارهای خود و موضع گیری های سیاسی خود را تغییر می دهد.
He's changing his personality and slogans and political stances.
مصاحبه ما را با عبدالحی تحلیلگری امور پاکستان در رادیوی آزادی می شنیدید.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
حالا در مجله خبری دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. حکومت این کشور یعنی تاجیکستان سازشنامه درباره تمدید حضور پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان را که تقریبا 4 ماه پیش امضا شد برای تصویب به پارلمان پیشنهاد نکرده است. در دو کمیته مجلس نمایندگان گفتند هنوز سند مذکور برای بررسی و تصویب به دست آنها نرسیده است. ظاهرا حکومت روسیه هم شتاب ندارد که در دومه دولتی میگویند سازشنامه درباره تمدید حضور بزرگترین پایگاه روسیه در خارج از این کشور را ندیدند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد.
سوراب شریپوف وکیل مردمی و عضو کمیته کارهای بین المللی اتحادیه های جمعیتی و اطلاعات در مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که پیشنهاد سازشنامه مذکور برای تصویب به پارلمان صلاحیت حکومت است و این سند تاکنون برای بررسی به مجلس نمایندگان نرسیده است. ستار خالوف معاون رئیس کمیته ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت شاید بنابر رسمیت داخلی در حکومت سند مذکور را برای تصویب پیشنهاد نکردند. ایوان میخائیلوک رئیس دستگاه کمیته روابط با کشورهای مشترک المنافع در دومه دولتی روسیه نیز بر رادیو آزادی گفت اگر چین سند باید بر وقت برای تصویب با آنها پیشنهاد می شد اما هنوز هم به دست آنها نرسیده است. اونیز گفت که شاید بنابر رسمیت داخلی در حکومت سند مذکور را به آنها ندادند. بر اساس سازشنامه در باره تمدید حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان که بعد کشمکش و مذاکرات طولانی میان دو کشور ماه اکتبر سال 2012 امضا شد، پایگاه روسیه با تقریبا 7000 سرباز خود تا 30 سال دیگر یعنی تا سال 2042 در تاجیکستان میماند. با وجود آن که مهلت حضور پایگاه تا آخر سال 2014 به پایان میرسد، جانب ها سند مذکور را تصویب نکردند. روسیه وعده داده است که در عوض حضور رایگان پایگاهش در تاجیکستان به این کشور امتیازهای اقتصادی میدهد و از جمله مواد سوخت را با نرخ ارزان تر به تاجیکستان میفروشد. اما تا کنون سازشنامه در این مورد بنابر اختلافات عمیق نظر امضا نشده است. تنها عهدی که روسیه به آن وفا کرده است سبکی برای مهاجران کاری است که از این پس حق دارند تا 15 روز بدون ثبت نام در روسیه بمانند. دیگر وعده روسیه کمک برای تجهیز و مسلح کردن ارتش ملی تاجیکستان بود که به گفته سوراب شریپوف هنوز حل خود را نیافته است. به گفته وکیل تاجیک ممکن است سازشنامه درباره تمدید حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان بعد حل شدن این مسئله و امضای سازشنامه درباره واردات مواد سوخت روسی به تاجیکستان برای تصویب به پارلمان پیشنهاد شود. قرار است سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه فردا وارد دوشنبه شود و انتظار می‌رود مسائل حل نشده در میان کشور و به خصوص مسئله تصویب سازشنامه درباره حضور پایگاه 201 را با امام علی رحمان رئیس جمهور و همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان بررسی نماید. مسئله مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه یکی از موضوعهای دیگری مورد بحث جانب ها خواهد بود. در تلاش برای نرم کردن موضع گیری تاجیکستان، حکومت روسیه هفته گذشته طرح سندی درباره حضور مهاجران تاجیک را تصویب کرد کرده و برای امضا بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرده است. مهاجران تاجیک که باید در مدت 3 روز در روسیه خود را ثبت رسمی کنند، در صورت تصویب سند مذکور برای این کار 15 روز مهلت خواهند داشت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا شرح ورزشی رادیوی آزادی نرز الله لطیف در شهر دوشنبه درباره خبرهای تازه فوتبالی تاجیک گزارش می‌دهد.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان دوره آمادگی را به جام اتحاد 2013 در شهر نارک روز 15 ژانویه به انجام رساند. صلاح الدین غفوروف مربی دسته منتخب جوانان کشور در صحبت با رادیوی آزادی گفت در جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته 23 بازیگری سینشان تا 21 ساله از 8 باشگاه فوتبال لیگ عالی کشور شرکت داشتند. وی افزود
و از این بازیگران 20 بازیگرش برای بشهر سن پیتربور روان شدن، تیار هستن.
به گفته ای صلاح الدین غفوروف، دسته ای منتخب جوانان تاجیکستان برای شرکت در جام اتحاد 2013 بیگاه 16 ژانویه توسط هواپیما به شهر سن پیتربورگ روسیه سفر خواهد کرد. منتخب تاجیکستان نخستین بازیش را 18 ژانویه با تیم استونیا، بازی دومش را 19 ژانویه با تیم لاتویا و بازی سومش را 21 ژانویه با تیم بلاروس انجام می‌دهد. همه ای بازی ها در مجمع فرهنگی و ورزشی پیتربورگسکی برگزار می شوند. بر اساس نظام نامه مسابقات دو دسته بهترین از هر گروه و دو تیمی بهترین جای های سوم را اشغال کرده به دور دومی مسابقات راه می یابند. خبری دیگر، داوران مسابقه انتخابی جام دعوت ایفک کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه بی که در آن دسته منتخب ملی تاجیکستان نیز بازی میکند معلوم شدند. با 6 بازی این مسابقه 4 سرداور از بحرین، عراق، سوریه و امارات متحده عرب خدمت میرسانند. کمیسران بازی ها از تایوان و چین، ناظر داوران از ایران میباشند. منتخب تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام دعوت ایفک 2014 در گروه بی با تیم های ملی قرغیزستان، پاکستان و مکاو رقابت خواهد کرد. بازی های این گروه در پایتخت قرغیزستان بیشکک از 17 تا 21 مارت برگزار می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ولایت مختار بدخشان یگانه منطقه در تاجیکستان بود که در تمام فصلهای سال با برق تأمین می شد، ولی در سرمای شدید زمستان جاری آب رودخانه غند یخ بست و اکنون آب به نیروگاه برقی پامیر یک جاری نمی شود و چرخه های تولید برق از کار ماندند. ماه فوریه سال 2007 نیز همین گونه پیش آمد رخ داده بود و آن وقت نتوانستند به زودی فعالیت چرخه ها را قطع کنند و چرخه ها شکستند. اکنون که چرخه ها را باز داشتند، تأمین اهالی در این منطقه خنک چی طور خواهد بود؟ همکاری ما خورشید همدم در این باره چنین گزارش می دهد.
ولایت مختار کوهستان بدخشان که گفته می شد 24 ساعت شبانه روز برق دارد، نیز با محدودیت ها روبرو گشت. یخ بستن آبی غون که نیروگاه برق آبی پامیر یک در روی این رودخانه ساخته شده است، سبب گردید تا ساکنان شهر خاروق و نواحی ولایت یک باره به کمبود سخت نیروی برق دوچار شوند. صدر دپارتمان جنراسیای شرکت پامیر انرژی امری خان رحیم و بر رادیو آزادی گفت که یخمندی و سرمای شدید منجر به آن شده است که تولید برق در نیروگاه پامیر یک بار کاهش یابد. بناهن حالا برق از روی جدول تقسیم می شود و با بهبود وضع شرایط قبلی برقرار خواهد شد.
دین از ساعتوی 8 بیگه از 20 بیگه سر کرده، همه مشتریان شهر خوراک نویاوی شغنان روشون روشقله رو تو ساری ساعت 8 ساری پر از برق تامین نمودیم و ساعت 8 سر کرده نویاو رو موفق ریجه دوده استودیم و شهر خوراک پول پر از برق تامین است.
مشاهده ها نشان می دهند که سطح آبانبار نیروگاه را قبط غفص یخ پوشانده است. با باور متخصصان شرکت، انشاءات ضد یخسیل در محل دهمیانه از صدمه شبه ماه فوریه سال 2007 جلوگیری کرده است که آن وقت یک اگریگات نیروگاه از ضرب یخ شکسته بود. این امکان میدهد مشکل فعلی در فرصت کوتاه‌تر برطرف گردد. اما ساکنان شهر میگویند هرچند وضع بحرانی کمابیش پس سر میشود، روز 15 ژانویه نیز برخی از گذرهای شهر چند ساعت برق نداشتند. مشتریان دیهاتی باشد روزانه اکنون برای پخت و پز بیشتر به تپک و انگشت امید می‌بندند. در همین حال با سرمای شدید مرغام نگاه نکرده، راننده های نیروهای جان سخت تاجیک و چینی در مسیر قلمه خارق دوشنبه در حرکتند. به گفته معاون رئیس ولایت اسرار اسرارف، به هر حال سردی سخت با کم شدن حرکت نقلیات و کاهش یافتن حجم گردش مال توسط گذرگاه قلمه سبب شده است. با این دلیل جدول کاری گذرگاه مرزی نیز تغییر کرده است. اکنون عبور و مرور توسط گذرگاه چهار روزی در موبین و آخری ما به وقوع می پیوندد. با گفته معاون رئیس ولایت، با نرمتر شدن هوا و افزایش یافتن حرکت نقلیات، فعالیت گذرگاه مرزی به حالت پیشتره خواهد برگشت.
سرمایه شدید در ولایت بدخشان تاجیکستان و جاری شدن محدودیت یا لیمیت تامین مرغ در این منطقه. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های ما ادامه دارد.